بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب خدمت همراهان گرامی و بینندگان عزیز از اینکه در 13 نشست از سلسله نشست های دین و چالش های روز ما را همراهی می کنید سپاسگزاریم. تبریک و تهنیت عرض می کنم عید مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین ایام الله دهه فجر رو خدمت یکایک شما بزرگواران. در ادامه سلسله نشست های دین و چالش های روز امشب در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رحمتی عضو هیئت علمی گروه اخلاق و حدیث پژوهشگاه قرآن و حدیث هستیم با موضوع دین و چالش‌های اخلاقی عصر فناوری اطلاعات، سنخ شناسی و مواجهه. آقا سلام علیکم، وقت شما بخیر. ممنونیم از اینکه قبول زحمت کردید و افتخار دادید که امشب رو ما و همراهان معذر حضرت عالی باشیم و از فرمایشات حضرت عالی استفاده کنیم. سلام علیکی با بینندگان ما داشته باشید تا انشالله بحث رو شروع کنیم.
خواهش. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و ادب دارم خدمت شما و همه مخاطبان گرامی و کسانی که انشاءالله این مباحث را پیگیری میکنند. تشکر میکنم از شما و همه همکاران و کسانی که زمین ساز برگزاری این مجموعه نشست های مهم و ارزشمند و مورد نیاز شدند. همچنین در ابتدای صحبت فرصت را مغتنم میشمارم و فرارسیدن عید مبعث پیامبر اخلاق را به همه اخلاق مداران، اخلاق اندیشان و اخلاق پژوهان تبریک عرض میکنم. انشاءالله که همه ما ایشون را به عنوان الگو و اسطوره اخلاقی خودمون برای زیستن در فضای مجازی و فضای فیزیکی انشاءالله همواره مد نظر داشته باشیم. بنده در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکر. آقای رحمتی، عنوان بحث ما این هست که دین و چالش‌های اخلاقی عصر فناوری اطلاعات. خب همونطور که همراهان ما مستحضر هستن، ما امروز در فضایی هستیم که فناوری اطلاعات تمام، میشه ادعا کرد که تمام ابعاد مختلف زندگی بشر رو فرا گرفته و به گونه بشر در این فضا داره زندگی میکنه و حتی سبک زندگی بشری رو هم تحت شعاع قرار دادن. حالا با توجه به موضوع بپردازیم به این بحث، بحث حالا چالش های اخلاقی که خواه ناخواه چالش هایی دارد این فضا. مدافعان اخلاق دینی در مواجهه با چالش های اخلاقی فضای مجازی چه مسیر رو باید طی کنند و چه راهکارهایی رو دارن؟ اگر که در این موضوع تعریف بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. از به حضورتون سوالی که مطرح شد در واقع یکی از سوال های مهم برای کسانی هست که در صدد تبلیغ دین و ترویج اخلاق در دنیای امروز هستند. پاسخ به این سوال راه را برای یک سری بحث‌ها و مطالب بعدی باز میکنه. با توجه به موضوعی که مشخص شده و با توجه به سوالی که طرح فرمودید، من مطالبی که فکر میکنم کمک میکنه به فهم این سوال و پاسخ به این سوال را زیر چند محور بیان میکنم، انشاءالله که برای مخاطبان محترم مفید فایده باشه، با این تذکر که طبیعتاً این سنخ بحث ها چون درباره اخلاق فضای مجازی جدید هست، به تبع خود بحث فضای مجازی بیشتر در حد گفتگو و طرح بحث است و با این امید گفته میشه که انشاءالله مخاطبان محترم که همه اهل فضل هستند به نوعی در بحث مشارکت کنند و با گفته ها و نظرات و پیشنهاداتشون به صیقل خوردن این بحث ها کمک بکنند. هدف اول از بحثی که خدمت شما مطرح میشه این هست که ما مبلغان دین و کسانی که در صدد ترویج اخلاق به خصوص در فضای مجازی هستند یا در صدد پاسخگویی به چالش‌های اخلاقی در فضای مجازی یا مرتبط با فضای مجازی هستند را تشویق و تحریض به این بکنیم که دنبال شبه‌شناسی و چالش‌شناسی اخلاقی مربوط به این فناوری‌ها، چه خود فضای مجازی و چه هوش مصنوعی، ترغیب بکنیم به این کار. در این میان هدف دیگه این هست که ما ابعاد و اقسام این چالش‌ها را مشخص بکنیم و نکاتی که و فرایندی که در مواجهه با این چالش‌ها، همطور که شما در سوالتون فرمودید، ما باید طی بکنیم مشخص بشه. من سعی میکنم به طوری که انشاءالله برای مخاطبان خسته کننده نباشه، یک مروری و یک سری نکاتی را درباره این چند تا نکتهی که گفته شد خدمت شما و مخاطبان تقدیم بکنم. مخاطب بحث من در گام اول طلاب و حوزه های علمیه و روحانی اون هستند، چون که میشه گفت بیشترین مسئولیت تربیت اخلاقی جامعه و ترویج اخلاق و پاسخ به شبهات اخلاقی بر عهده اینها هست. در کنارش همه کسانی که به نوعی دغدغه اخلاق فضای مجازی را دارند یا نهادهایی که مرتبط با فضای مجازی هستند هم طبیعتاً مخاطب بحث ما خواهد. این یه نکته بود که از جهت اینکه مخاطب بحث ما چه کسانی هستن خوب بود اشاره بشه. نکته دوم ضرورت این چالش شناسی هست. توجه داشته باشید ما در این بحث نمیخوایم وارد خود چالش ها بشیم و اونها رو معرفی کنیم، امیدواریم فرصت دیگه باشه که اونها رو انجام بدیم. این بحثی که در این جلسه خدمت شما و مخاطبان گرامی تقدیم میشه یک حالت روش شناسی و مباحث مقدماتی داره که اگر ما امروز بخوایم سوال ها و چالش هایی که برای فضای مجازی، در فضای مجازی یا به وسیله فضای مجازی به وجود اومده، ابتدا اینا رو یک شناسایی پیدا بکنیم نسبت به اونها و روند کار. لذا بحثی که در این جلسه مطرح شده حالت روش شناسی داره. شما اگر شبهات رو به خوبی بشناسید، چالش ها رو بشناسید و مواجهه درستی از نظر روشی باهاش نداشته باشید، طبیعتاً پاسخ دقیق و قوی نمیتونید به اینها بدید و زحمت شما به نتیجه لازم نمیرسه. لذا جلسه امروز یک سری مباحث مقدماتی ولی بنیادی و اساسی هست که در ماجرای مواجهه با چالش‌های اخلاقی هوش مصنوعی و فضای مجازی کسانی که در صدد ورود به این عرصه هستند باید بهش توجه بکنند. بر اساس آنچه گفته میشه راه باز میشه برای اینکه افراد چیکار بکنند، بعداً وارد بشن و هر یک از چالش‌ها رو به صورت موردی، دقیق و عمیق بررسی بکنند. این یه نکته. نکته دومی که اصلا وقتی ما میگیم چالش منظورمون چی هست؟ ببینید به طور خیلی ساده و مختصر منظور ما از چالش در عرصه از نظر مباحث نظری و از جهت نظری سوال‌ها و دغدغه‌های جدی اخلاقی هست. این را ما بهش میگیم چالش. مثلا آیا فناوری اطلاعات موجب ترویج نسبی‌گرایی اخلاقی میشه؟ این یه چالش نظریه و باید در جای خودش کار بشه. آیا دین کارکرد ویژه‌ای برای اخلاق در فضای مجازی داره؟ این یک سواله ولی در واقع نوع چالش و هست. لذا سوال‌های علمی جدی را تو بحث مباحث نظری ما با عنوان چالش نوعاً ازش نام می‌بریم. و از جهت عملی چالش اون شرایط سخت و دشواریه که یک فردی که با فضای مجازی در ارتباطه باهاش مواجه میشه. نمیگیم کاربران، میگیم یک فرد. چرا؟ چون در باب فضای مجازی و هوش مصنوعی مجموعه ای از افراد وجود دارن که اینها رو ما میتونیم مرتبطان با فضای مجازی و هوش مصنوعی نام ببریم. یک بخششون کاربران هستن، یک بخششون مهندسان نرم افزار و سخت افزار هستن، سیاستگزاران و برنامه‌ریزان مربوط فضای مجازی هستن و موارد مختلف. لذا گاه اینها در عرصه عمل توی یک موقعیت‌هایی قرار می‌گیرن که اخلاقی عمل کردن بسیار کار دشواریه. ما این را بهش میگیم چالش. مثلا تزاحم اخلاقی در شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی یک حالت چالش آمیزی هست. من به عنوان یک پدر نمیدونم آیا به فرزند خودم اجازه دسترسی به فضای مجازی رو بدم یا ندم. این برام میشه یک چالش. من به عنوان کسی که میخوام از فضای مجازی استفاده کنم تا به نیازمندان کمک کنم، به فردی کمک کنم، آیا اطلاعات شخصی اون فرد رو منتشر کنم یا نه؟ این میشه یک چالش در عرصه عمل. لذا منظور ما از چالش اون سوال‌ها و دغدغه‌های جدید از منظر بخش عملی نظری کار هست و موقعیت‌های دشواری که فرد قرار می‌گیره در عرصه عمل. نکته بعد این هست که کلاً چالش‌های اخلاقی همیشه در زندگی انسان‌ها بوده، اما امروزه به مدد شکل‌گیری یک عامل مهم و یک فاکتور مهم به نام فضای مجازی و به اخیراً به نام هوش مصنوعی، داستان این چالش‌های اخلاقی جدی‌تر و متفاوت‌تر شده به دلایل مختلفی که الان فرصت بیانش نیست. از جمله این که فناوری ارتباطات محصول دوران مدرنه، دوران جدیده و طبیعتاً در شکل‌گیریش مبانی مدرنیته توی این قالب و ساختار رسانه خودش رو چکار کرده، نشون داده و نشون میده. یکی از اصول و مبانی مهم مدرنیته نقد کردن دیدگاه سنتی در اخلاق هست. مبانی نظری اخلاق سنتی به چالش کشیده میشه. عرضم به حضورتون که یکی از مبانیش اینه که تردید در حجیت شاخصهای اخلاقی گذشته هست، یه نوع نسبی انگاری یا تشکیک هست. اینها در عرصه اخلاق وقتی وارد میشه و در چارچوب رسانه خودش نشون میدن، چالش ها و مسائلی را ایجاد میکنه. این کتاب معروفی که از مارشال برون هست حتما دیدید و ترجمه شده، تجربه مدرنیته. عنوان کتاب اینه: هر آنچه سخت و استوار است دود می شود و به هوا می رود، که ترجمه هم شده و منتشر شده. عنوان این کتاب بیانگر دوران جدید غربه، درست شد؟ تمدن جدید و آنچه مبتنی بر این تمدنه، یعنی فناوری و از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات. خب لذا دنیای امروز به مدد شکل‌گیری فضای مجازی و هوش مصنوعی زمین ساز چالش های اخلاقی جدی شده و در مواردی اخلاق دینی را و مبانی دینی را به چالش جدی می کشه. بر این اساس کسی که می خواد مبلغ دین و اخلاق در دنیای امروز باشه، باید به این عامل و فاکتور مهم یعنی فضای مجازی و هوش مصنوعی توجه جدی داشته باشه تا یک سری از این سوال ها و شبهاتی که مطرح میشه، چالش هایی که مطرح میشه رو، اون مبانی و اون پشتوانه تاریخی خودش رو بتونه تشخیص بده. نکته این که اینجا اشاره باید بکنیم و مهم هست که مبلغان دینی بهش توجه بکنن، هر چالشی لزوماً ناشی از خبث باطن و بدبینی و شرارت نیست. ما نمیتونیم هر کسی یا هر فردی که اومد سوالی را درباره اخلاق از منظر فناوری مطرح کرد متهم کنیم به اینکه ایشون حتما سوء نیتی داره. نه، سوال و چالش اقتضای عقلانیت انسان، عقلان پویایی فکریه و طبیعتا ما هم و هر کسی که خودش را مدافع دین و اخلاق در دنیای امروز میدونه باید با حسن نیت با این افراد مواجه بشه تا بتونه پاسخ بده. همطور که اشاره کردیم، اگر تا الان خود فضای مجازی مثل شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها میتونست یک محل و محیطی برای چالش‌های اخلاقی باشه، با اومدن هوش مصنوعی داستان پیچیده‌تر میشه. چرا؟ چون فرایند کار هوش مصنوعی بسیار متفاوت‌تر از گذشته است. و اگر ما دنیای امروز را قبلاً به دوران فناوری اطلاعات و ارتباطات و قبل از اون تقسیم می‌کردیم، شاید باید کم کم دنیای امروز رو تقسیم کنیم به دوران شکل‌گیری هوش مصنوعی و قبل از اون. و اینکه حالا چه چالش‌ها و چه مسائلی مطرح می‌کنه در جای خودش باید گفته بشه. منظور این که هر چقدر اومد جلوتر این بحث جدی‌تر و مهم‌تر شده. مثلا امروز این چند روز اخیر خبری رو خوندم که هوش مصنوعی ممکنه آموزش ببینه که افراد رو دروغ بهشون بگه یا فریب بده، یا اصلا به مخاطبش آموزش فریبکاری رو بده. به این سبکشی و سلیقه‌ای که هوش مصنوعی این کار میکنه ما قبلا نداشتیم، در شبکه‌های اجتماعی به این صورت نداشتیم، در سایت‌ها نداشتیم. لذا بحث جدی‌تر میشه. نکته بعد اینه که آیا این چالش‌های اخلاقی که امروزه شکل می‌گیره از فضای مجازی یا در فضای مجازی یا درباره فضای مجازی، آیا ارزم به حضورتون مختص اخلاق دینی و اخلاق اسلامیه. این نکته یکی که مخاطبان ما و کسایی که میخوان وارد بحث این چالش شناسی بشن باید بهش توجه کنن. نه میشه گفت که بعضی از این چالش ها بله از جهتی متوجه اخلاق دینیه، مبانی دینی هست. مثلا فرض بفرمایید ما در مبانی دینی خودمون رعایت حق الله را داریم، آخرت را به عنوان یک نظام انگیزشی درباره اخلاق در دنیا داریم. طبیعتا اگر فضای مجازی این موارد را به چالش بکشه، این سنت چالش ها مختص چیه؟ مبانی دینی و اخلاق دینیه. اما نه، یه قسمتی از چالش ها و سوال هایی که امروز مطرح میشه مشترک است. یعنی میتونه هم دغدغه دینداران باشه، هم کسانی که باور دینی و نگاه دینی ندارن ولی اخلاق مدار هستن. و شناسایی این سنت چالش ها هم باید مد نظر دینداران قرار بگیره، از جمله به این دلیل که راه گفتگو با افرادی که باورهای دینی را ندارن باز میکنه. اخلاق یک زبان مشترک است. نکته بعدی این هست که چرا ما به عنوان یک کسی که در دنیای امروز در صدد دفاع از دین و پاسخ به سوالها و مسائل دینی و اخلاقی هستیم باید به بحث اخلاقیات مربوط به فضای مجازی و چالش های اخلاقی مربوط به این فضا توجه بکنیم؟ چرایی و ضرورت این کار اگر درست تبیین بشه انگیزه پیدا میکنند که افراد کار بکنند. در قسمت اینجا و در بعد و این قسمت بحث ما باید اعلام کنم که ما متاسفانه با وجود این همه مراکز اخلاق پژوه، این همه افراد توانمند که در حوزه های علمیه در دانشگاه های خودمون در حوزه اخلاق داریم، متاسفانه تا کنون درباره چالش شناسی اخلاقی فضای مجازی و هوش مصنوعی که جدیدتر اومده آنچنان که باید کار نکردیم. با اینکه حدود 3 دهه هست دست کم که جامعه ما با فضای مجازی اونس گرفته، اما امروزه درباره این که ما یک بانک موضوعات و مسائل اخلاقی و چالش ها داشته باشیم کار نکردیم. اینکه این چالش ها بررسی شده باشه کار نشده، به نظر میاد که دلالش اینه که ضرورت این کار درست تبیین نشده. لذا یکی از کارهایی که باید بشه پاسخ به اینه که چرا ما باید امروز چالش شناسی اخلاقی فضای مجازی را جدی بگیریم.
کار نشده یا اینکه کم کار شده؟
خب این که ما میگیم کار نشده نسبت به اون حدی که نیاز هست کار نشده، نه اینکه اصلا کار نشده. این که بگیم کلا کار نشده مقدار بی انصافی هست، اما منظور اینه که متناسب با تعداد سوال ها و چالش ها و نوع کاری که باید میشده متاسفانه کار نشده. حالا انشالله اگر فرصتی بود جای جلسه دیگه من نمونه های از چالش ها رو خواهم گفت که ببینید که چقدر باید کار انجام بگیره. منظور این هست. لذا اولین چیزی که الزام میکنه که ما بحث چالش شناسی اخلاقی فضای مجازی رو جدی بگیریم اینه که موانع نظری و عملی زیست اخلاقی و حیات طیبه در فضای مجازی رو فراهم بکنیم، عواملش رو ایجاد بکنیم، موانعش رو رفع بکنیم. فضای مجازی یک نوع زیسته، فقط یک ابزار نیست. این نکته مهمیه که باید ما بهش توجه بکنیم. فضای مجازی امروز فقط یک وسیله ارتباطی نیست، یک جهان و زیست جهانیه که میلیاردها انسان داخلش زندگی میکنن. لذا عرض به حضور شما که اگر ما معتقد باشیم که در این فضا هم باید اخلاق مراعات بشه، چاره ای نداریم که مثل فضای فیزیکی افراد رو راهنمایی بکنیم، بهشون مشاوره بدیم، عوامل اخلاقی زیستن را ایجاد بکنیم، موانعش را از بین ببریم و به سوالات و دغدغه های نظری و عملی که افرادی که با این فضا در ارتباطن براشون مطرح میشه ما بتونیم پاسخ علمی بدیم. لازم این کار چالش شناسی هست، به خصوص به قشر جوان و تحصیل کرده ای که با این فضا در ارتباط هستن. دومی چیزی که اقتضا میکنه ایفای وظیفه اخلاقی دینی و انسانی ما نسبت به نسل فعلی و نسل آینده است که باید چالش های مربوط به اونها رو بشناسیم، اونهایی که مربوط به فضای مجازی اون توی دستورات دین الذین یبلغون رسالات الله، ابلاغ رسالت الهی امروزه برای حوزه های علمیه و کسانی مثل حوزه ها این هست که این چالش ها رو بشناسن. الزام دیگه که میاره این که ما بتونیم توانمندی دین در دنیای امروز رو اثبات بکنیم. این که ما بگیم اسلام دین خاتم هست و امروز پاسخگوی نیازها هست باید در عرصه عمل خودش رو نشون بده. یک قسمتش اینه که ما بیام چالش ها و مسائل اخلاقی مربوط به فناوری رو بشناسیم و پاسخ بدیم. و بالاخره این که برای تولید دانش اخلاق اسلامی، توسعه دانش اخلاق اسلامی ما چاره‌ای نداریم جز این موضوع شناسی و چالش شناسی. مجموعه اینها موجب ستبر رو قوی و غنی شدن شاخه ای از اخلاق اسلامی به نام اخلاق فناوری اطلاعات از منظر اسلامی میشه. اینها چند تا نکته ای هست که اجمالاً ما را ملزم میکنه به اینکه به طور جدی، منظم، هدفمند، با برنامه دنبال شناخت چالش‌های اخلاقی، نسبت سنجی این چالش‌ها با مبانی دینی پیدا کردن پاسخ باشیم. این اجمالاً نکاتی بود که میتونست اهمیت کار را برسونه. این که حالا چگونه این ضرورت‌ها را ما برای مخاطبمون تبیین بکنیم دیگه نیاز به فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی داره. یکی از کارهای خیلی خوبی که در این عرصه میشه انجام داد همین برگزاری مجموعه نشست‌هایی هست که حضرت عالی و بقیه دوستان و همکارانتون پیگیر هستید و اجمالاً میدونم که چه سختی‌ها و دشواری‌هایی داره، ولی چقدر ارزشمنده و چقدر خوب که عنوانش رو گذاشتید دین و چالش‌های روز. یعنی کاری که بسیار نیاز است و حالا بنده که هیچ کمترین افراد هستم، اساتید دیگه رو دیدم ورودهای خوبی داشتن و انشالله ادامه پیدا بکنه این برنامه. نکته بعدی اقسام چالش ها هست. وقتی که ما از چالش های اخلاقی مربوط به فضای مجازی و فناوری اطلاعات صحبت میکنیم، با یک بررسی و دستبندی که کردیم میبینیم چند سنخ چالش اخلاقی در این باره مطرحه. موارد که من میگم طبیعتاً بر اساس یک جمع‌آوری و نگاه استقرائیه، میتونه کمتر بشه و میتونه زیادتر بشه. فقط میخوام بگم که باید ما به این دستبندی ها توی چالش شناسی اخلاق فضای مجازی دقت بکنیم. از یک جهت چالش ها را از جهت نقش خود فضای مجازی در شکل گیری چالش های اخلاقی میتونیم بگیم چالش ها بر دو دسته هستن. یکی چالش هایی که فضای مجازی به طور مستقیم در شکل گیری اونها تأثیر داره، یکی چالشگاهی به طور غیر مستقیم در شکل گیری اونها تأثیر داره. به هر دوی این نوع چالش ها ما باید توجه بکنیم و تحلیل بکنیم و پاسخ بدیم. من فقط سعی می‌کنم با یک مثال مختصر توضیح بدم. ببینید چالش های مستقیم مواردی که به خاطر یک شکل، یک فناوری جدید، طراحی یک برنامه جدید در فضای مجازی یا یک کاربرد جدید برای هوش مصنوعی به تبع اون یه چالش‌های ایجاد میشه، این مستقیم تحت تأثیر فعالیت‌های مربوط به خود فضای مجازی و هوش مصنوعی هست. مثلا اخیراً ایلان ماسک و شرکت مطبوع خودش موفق شدند که یک تراشه‌ای را به مغز انسان، مجوز آزمایش انسانیش را گرفتن، تراشه‌ای را به مغز انسان پیوند بزنن. کار این تراشه این هست که به طور خیلی ساده بخوام بگیم مثل یک حافظه یا مموریه که توی مغز انسان هست و از بیرون اطلاعات را بهش بلوتوس میکنن و به نوعی اونجا ذخیره میکنن. خب این دقیقا فعالیت که تو عرصه هوش مصنوعی و فناوری شکل گرفته. به تبع این میتونه سوالهایی مطرح بشه از منظر اخلاقی، از جمله این که آیا امکان داره که سازندگان این برنامه و مجریانش اون باورها و ارزشهای اخلاقی خاص خودشون رو به مخاطب از این طریق منتقل بکنن یا نه؟ این میتونه سوال و چالش باشه. میبینیم که این چالش دقیقا به خاطر یک رفتار و یک برنامه ای که مستقیم به خود هوش مصنوعی و فضای مجازی مربوط است. اما سنخی از چالش ها نه، غیر مستقیمه، یعنی فضای مجازی به طور خاص نمیاد اما فضای این کار و زمینه رو فراهم میکنه به خاطر اطلاعاتی که به طور غیر مستقیم و تأثیراتی که غیر مستقیم روی باورها و شناختهای ما میذاره. مثلا من ممکنه مدت زیادی اگر توی یک شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام باشم، کم کم با دیدن یک تعداد خاصی از ویدئوها یک نوع حالت مثلا تبرج و خودنمایی در من بروز کنه، یا میل به ازدواج در من کاهش پیدا کنه، یا میل به افزایش ثروت و ثروت اندوزی از هر طریق در من، میل به خودنمایی در من به عنوان یک رذیلت. خب میدونیم که توی آموزه‌های دینی ما این سن کارها از نظر اخلاقی درست نیست. من چگونه تحت تأثیر فضای مجازی بودم؟ این مستقیما نبوده، اما مجموع رفتارها و عکس‌ها و تصاویری که در این فضا منتشر شده کم کم چیکار کرده؟ روی باورهای من، روی بینش و کنش و منش اخلاقی من تأثیر گذاشته. لذا ما هر دو سنخ چالش را داریم و باید هر دو گروه اینها و هر دو دسته اینها بررسی بشه. دستبندی دیگه که برای چالش‌های اخلاقی میتونیم بکنیم از جهت عرصه شکل‌گیری این چالش‌ها هست که اجمالاً گفتم. چالش‌های مربوط به فضای مجازی و هوش مصنوعی میتونه سابقه تئوریک و نظری داشته باشه و میتونه سابقه عملی داشته باشه. به هر دو دسته باید مصادیق شناسایی بشن و بررسی بشن. مثلا از جهت نظری فرض بفرمایید که همون که گفتیم نسبت دین و اخلاق در فضای مجازی، بحث نسبیگرایی و بحث فضای مجازی و امثال اینها هست. و از جهت عملی هم همون مثال تزاحم ها نمونه بارزش است. لذا هر دو دسته باید کار بشه. نکته دیگه ای که باید ما تو این بررسی های مقدماتی و بنیادین چالش شناسی اخلاقی مربوط به هوش مصنوعی و فضای مجازی توجه بکنیم، چگونگی مواجهه و فرایند مواجهه با این چالش ها هست. صرف احساس ضرورت کافی نیست، شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. این که ما به این نتیجه رسیدیم که بله باید چالش ها شناخته بشه، مشکلات اخلاقی شناخته بشه، باید پاسخ بدیم، این قدم اوله. قدم دوم، ما چگونه مواجه بشیم، چه نکاتی را در مواجهه باید در نظر بگیریم. من سعی میکنم به چند مورد به طور مختصر اشاره کنم، به صورتی که امیدوارم خیلی وقت شما و دوستان را نگیریم. نکته اول که باید ما توی ماجرا بهش توجه بکنیم، روچرد فعال و پرهیز از انفعال و بیتوجهی به این مسائل و چالش های اخلاقی. خیلی خوب نیست که الان ما این تذکر رو بدیم، در واقع این رو باید بگیم جز وظایف ذاتی هر انسان یا هر نهاد اخلاق اندیش و اخلاق پژوه و مبلغ اخلاق است. ولی گاهی آدم احساس میشه همین مسائل باید گفته بشه که انشاءالله بیشتر بهش اهتمام بشه. ببینید گاهی ما ممکنه توجه به هر دلیلی به عنوان یک مبلغ دین توجه نداشته باشیم که اصلا فضای مجازی یا فناوری‌های جدید میتونه سوال اخلاقی ایجاد کنه و از سوال جدی بره، سوال معمولی بره جلوتر، سوال جدی و چالش بشه. به هر دلیلی توجه نداریم. هنوز ذهنیت ما تو ذهنیت دوران پیشا فضای مجازی یا پیشا هوش مصنوعی هست. لذا ذهنمون و چشممون بیشتر اینه که ببینیم توی خیابون و توی شهر و توی شغل‌های مختلف چه مسائل اخلاقی به وجود میاد پاسخ بدیم. غافل میشیم از این که فضای مجازی هم همونطور که گفتم امروزه یک بخشی از زندگی انسانه. لذا گاهی تعبیر میکنن به زندگی دوم، که تعبیر سکند لایف یا زندگی دوم رو شنیدید. گاهی میگن نیمه دومی زندگی انسان امروز. یعنی هیچ فرقی با این زندگی فضای فیزیکی نداره. لذا ما گاهی به این توجه نمی کنیم، چون جلوی چشم نیست، چون ملموس نیست، چون دیده نمیشه، ازش غافل میشیم. مثال والا بخوام تشبیه به تقریبه به ذهن بشه، مثل کسی که فرزندش چون توی خونه کار خلافی نمی کنه، یا بگه خب پس این بچه من خیلی بچه خوبیه، غافل از این که خب بچه تو کوچه که میره ممکنه اونجا یه خلافی بکنه. نمیتونی شما فقط چون توی خونه رو میبینی، بچه یک زندگی بیرون از خونه هم داره، اونم باید بهش توجه کنیم. زندگی انسان امروز، جامعه امروز خود ما، مثل بقیه جوامع یک بخش فیزیکی بیرونی داره که میبینیم به چشم، پیمایش ها و بررسی هاش راحته، اما یک بخشی که به ظاهر ناپیدا هست ولی به نظرم در مواردی از بخش فیزیکی مهمتر و مؤثرتر هست، گاهی ازش نادیده میشه و غفلت میشه. و این در حالی که اون قسمت ناپیدا، یعنی فضای سایبر و فضای مجازی، تأثیرات اخلاقیش در همون فضا باقی نمیمونه و به فضای بیرونی هم منتقل میشه. اگر ما اون فضا رو بهش توجه نکنیم ممکنه غافلگیر بشه. اون در روایات ما داریم که کسی که عالم به زمان باشه لا تهجم علیه اللوابس، یا کسی که عالم به زمان باشه حوادث ایام غافلگیرش نمی کنه. درست شد؟ چیز مخالفش این میشه که خب اگه ما توجه نکنیم غافلگیر میشیم. بعدی هم میبینیم مثلا بچه های ما، جوان های ما، حرف زدنشون عوض شده، پوشششون عوض شده، خوراکشون عوض شده، مراوداتشون عوض شده، شیوه نوشتنشون عوض شده. تعجب میکنیم، میگیم اینا کجا بود؟ از اون فاکتوری که میتونه مؤثر باشه غافل. لذا قدم اول در بحث چالش شناسی این هست که ما غفلت یا تغافل نسبت به این موضوع نداشته باشیم و مسئله رو جدی بگیریم. نکته دومی که تو این قسمت باید بهش توجه بشه، شناسایی و تحلیل ماهیت این چالش ها هست. ابتدا ما باید یک فهرستی از چالش‌های نظری و عملی به دست بیاریم، استخراج بکنیم، یک بانک سوال‌ها و چالش‌ها را داشته باشیم. در مرحله بعد اینها را شروع کنیم، ارزم به حضورتون، تحلیل بکنیم، بررسی بکنیم به عنوان یک، به قول تعبیر امروزی‌ها، به عنوان یک پروسه، نه یک پروژه. یعنی همونطور که فضای مجازی آنن به آنن، لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه در زندگی میلیون ها ایرانی و میلیارد ها انسان حضور داره، ما هم باید لحظه به لحظه بررسی بکنیم. درست شد؟ باید بررسی چالش ها و مسائل را، عرضم به حضورتون، به عنوان یک فرایند دائم ببینیم، هدفمند، مداوم، برنامه ریزی شده، و اینها را تحلیل بکنیم. عرضم به حضورتون چه کار را پیش ببنیم. ماهیت، اگر ما میبینیم مثلا پوشش فرزندان ما، خوراک اینها، مراودات اینها تحت تأثیر این فضا تغییر کرده، سری نه یا موضع گیری مخالف بکنیم. اول ببینیم چرا این اتفاق افتاده، زمینه هاش چی بوده، مبانی فکری و معرفتی و امثال اینها چی بوده. بعد از اینکه این زمینه ها و عوامل شناخته شد، تو مرحله بعد باید خود مبانی این چالش ها را تحلیل دقیق علمی بکنیم و دنبال شناخت راه حل باشیم. خب الان این چالش فکری ایجاد شده، این چالش عملی ایجاد شده، ما زمینه هاش رو شناختیم، عواملش رو شناختیم، مبانیش مشخص بشه چرا این اتفاق افتاده، و بعد بگیم خب حالا برای مواجهه با این چالش چه کارهایی باید انجام بدیم، باید بالاخره راهکار پیدا کنیم. وقتی که شما از منظر دینی به مسئله اخلاق فضای مجازی نگاه میکنید، شما یک مسئولیت‌های اضافه‌ای بر دوش دارید. چرا؟ چون پیش‌فرض و ادعای شما این هست که دین راهنمای انسان در همه زمان هاست، محدود به یک زمان خاص نیست. دین راهنمای اخلاقی انسان در همه عرصه هاست، پس محدود به این فضای فیزیکی نیست، فضای مجازی هم هست و الی آخر. چون این پیش‌فرض ها رو شما قبلش پذیرفتید، بر این اساس شما باید راه حل پیدا کنید. گاهی دیده میشه افراد ورود نمیکنن چون احساس میکنن اینجا جای ورود دین نیست، در حالی که نه دیگه، قرار نیست فقط توی یک عرصه و صحنه خاص ما فقط پاسخگوی سوال ها و شبهات باشیم. امروزه بخش قابل توجهی از مسائل و چالش های اخلاقی که در عرصه عمل و نظر به وجود میاد، به نوعی به فضای مجازی مرتبط، همونطور که گفتم، یا مستقیم یا غیر مستقیم. در بد و امرم افراد ممکن بگن خب نه، تعدادش زیاد نیست، چند تا هست و خیلی هم زیاد، انگوش شماره. اما شما وقتی وارد بشید در زیر هر موضوعی، هر برنامه جدید که میاد، وقتی کار علمی جدی بشه، میبینید ده ها سوال و مسئله مطرحه. بحث اینه که دیپ فیک، جعل عمیق که امروز اومده، شما همین را بررسی کنید ببینید چقدر سوال براتون ایجاد میشه. بحث تصویر سازی با هوش مصنوعی که دیدید هر کسی به راحتی دیگه میتونه انجام بده، این ده ها سوال در ذهنش مطرح میشه از نظر اخلاقی. بحث چت بات ها و پاسخگویی اینها به سوالات که تو این دو سه سال اخیر فراگیر شده، ده ها مسئله اخلاقی ذیل این هست. وقتی که ما به طور جدی، عمیق، دائم بررسی بکنیم، کم کم این بانک و ذخیره سوالات و چالش ها آنچنان زیاد میشه که قابل جمع‌آوری نیست. بعد با اومدن هر مورد جدید، سوالات جدیدی ایجاد میشه. مثل همین که گفتم، خبری که جدیداً بود که هوش مصنوعی میتونه آموزش ببینه دروغ بگه. خب این خودش کلی تبعات داره، درست شد؟ یا بحثی که مطرح شد که اصلا ما با استفاده از هوش مصنوعی کتاب‌های اخلاقی و دینی را بنویسیم. اگر تا الان کتاب‌های دینی را پیامبران می‌بردن از طرف خداوند، ما بیایم و هوش مصنوعی کمک بگیریم. ببینید هر بحثی که ممکنه یک خبر سه سطر باشه، اما اگر شما کار بکنید، ببینید ده ها سوال میاد. لذا حرفم سر این هست که مداوم باید اینها رصد بشه، جمع آوری بشه، توی گروه های علمی بررسی بشه، اون هم به صورت بین رشته ای. یعنی فقط متخصصان اخلاق نمیتونن توی فهم این چالش ها کمک کنن، باید متخصصان فنی خود فناوری ها، بعد از دیدگاه های جامعه شناس، افراد متخصص در جامعه شناسی، روانشناسی، انسان شناسی، و کمک گرفته بشه به صورت بین رشته‌ای اینها کار بشه تا ابعاد و زوایای مختلفش مشخص بشه. امروز الان همون هوش مصنوعی رو من دوباره مثال میزنم، گاهی بعضی ما وارد میشیم میگیم خب ما بحث هوش مصنوعی میخوام از نظر اخلاقی بررسی کنیم، من بدون اینکه تخصص داشته باشم وارد مباحث فنیش میشم. خب این نادرسته. چرا؟ چون تو شناخت موضوع اشتباه میکنم، عمیق متوجه نمیشم، طبیعتا تو تحلیل اخلاقیشم به مشکل برمیخورم. لذا بحث ها خیلی سطحی و رو میشه. مخاطب اگر اهل فضل و اهل فن باشه قبول نمیکنه، مخاطب عام باشه براش قابل پذیرش نیست. دقت کردیم؟ بنابراین یکی از کارهایی که باید بشه در تحلیل دقیق و عمیق علمی این چالش ها باید به صورت بین رشته‌ای و لجنه های مختلف کار بشه. و بالاخره نکته آخری که در تداوم این فرایند مواجهه با چالش ها ما باید بهش توجه کنیم، باید این یافته ها به مخاطب منتقل بشه. گاهی ما تولید محتوا میکنیم، یک مسئله اخلاقی رو بررسی میکنیم درباره مثلا فضای مجازی، زحمت هم کشیده میشه، هزینه زیادی هم میشه، اما در آخر کار در قالب یک پایان نامه یا رساله میره توی کتابخونه، هیچ کی مطلع نمیشه. در قالب یک کتاب فقط منتشر میشه، چند نفر مطالعه میکنن، یه مقاله میشه تعداد مطالعه میکنن، در حالی که مخاطبان شما که از جهت نظری یا عملی با این چالش مواجهن لزوماً فقط کسایی نیستن که کتاب میخونن یا مقاله میخونن یا پایان نامه میخونن، ممکنه میلیون ها نفری باشن که اصلا اهل هیچ یک از اینها نیستن، ولی فیلم میبینن، ولی ویدئو میبینن، ولی تو فضای مجازی هستن، ولی تلویزیون میبینن. بنابراین شناسایی این چالش ها یک بحثه، تحلیل مبانیش یک بحثه، ارائه راهکار و یافتن راهکار یک بحثه، و رسوندن به دست جامعه هدف و مخاطب بحث مهمیه، وگرنه همه اون زحمت‌های قبلی به نتیجه خاص خودش نمیرسه. این که در چه قالب‌هایی ارائه بشه، ده ها قالب میشه تعریف کرد، به صورت صوتی، تصویری، متنی، کتاب، مقاله، یادداشت، سخنرانی، نشست و الی آخر. مهم اینه که به دست مخاطب برسه. این یافته‌ها باید به صورت مستدل باشه، یعنی همراه با دلیل، مستند باشه، به منابع علمی، با ادبیات مناسب باشه، بر اساس یک فضای گفتگویی باشه با مخاطب. توجه داشته باشید عمده مخاطبان این چالش ها امروزه اقشار تحصیل کرده هستن، نسل جوان و نوجوان ما هستن که به اقیانوسی از داده ها دسترسی دارن به خاطر دسترسی به فضای مجازی. انواع کتاب ها، مقالات، مجلات، دیدگاه ها رو میخونن. سطح سواد در جامعه ما خوشبختانه بعد از انقلاب بسیار بالا رفته، به خصوص بین خانم ها. ما امروزه با نسل جوان تحصیل کرده ای مواجهیم که آگاهی زیادی داره و به همین دلیل هم هست براش سوال مطرح میشه. این برای مبلغان دین، مروجان اخلاق و به خصوص حوزه های علمیه یک فرصت عالی، بی نظیر و استثنایی هست که بتونند وارد این عرصه بشن، کار بکنن و با مخاطب دانشمند یا با سواد و تحصیل کرده خودشون وارد گفتگو بشن. طبیعتاً این گفتگو شکل گیریش یک مقدمات و مقارنات و مؤخراتی میخواد که باید در جای خودش کار بشه، اما بدون شکل گیری این فضای گفتگو طبیعتاً اون یافته ها به راحتی به دست مخاطب نمیرسه. شما وقتی پاسخ یک چالش رو به مخاطب میدید، نهایت اینه که اون چیزی که شما بهش رسیدید، اما نمیتونید انتظار داشته باشید و نباید انتظار داشته باشید که مخاطب شما میره بپذیره و قانع بشه. انسان طبعش همینه، قوه عاقله داره، لزوما هر چیزی خیلی راحت نمیپذیره. پس وقتی که شما ارائه میکنید نتایج و پاسخهایی که برای این چالش دارید، باید یک فضایی را ایجاد کنید که با مخاطبتون گفتگو کنید. خوشبختانه امروز فضای مجازی به راحتی امکان این کار فراهم کرده، به صورت رایگان و راحت و سریع شما میتونید با مخاطبان خودتون وارد گفتگوهای صوتی، تصویری، چت و امثال اینها بشید، هر جای دنیا که هستن، و پاسخ بدید. تجربه شخصی من، این را اشاره بکنم و بحث رو تمام بکنیم، تجربه شخصی من در یکی دو دهه گذشته نشون داده که جامعه ما، به خصوص تحصیل کردگان ما، به رغم همین سوال ها و چالش ها و مسائلی که دارن، گاهی انتقاد هایی که به ما دارن، اما هر جا که ادب و احترام دیدن، هر جا که فضای گفتگو رو مساعد دیدن از جانب ما، هر جا که ما حد و حدود علمی خودمون رو مراعات کردیم و به حد و حدود احترام علمی اونها و تخصص اونها احترام گذاشتیم، استقبال میکنن، وارد گفتگو میشن و بحثا خیلی خوب پیش میره جلو. من به شخصه در یک دو دهه گذشته تقریبا میتونم بگم موردی برنخوردم، با اینکه با لباس طلبگی و به عنوان طلبه در فضای مجازی در شبکه‌های مختلف هستم، بر نخوردم که برخورد نامناسبی بشه. در مجموع چرا؟ چون که احساس می‌کردن یک طلبه اومده بحث علمی رو داره میگه، اونها هم سوال می‌کردن، من یا جواب رو بلد بودم میگفتم یا بلد نبودم از دیگران پرسیدم، یا گفتم بلد نیستم. به همین راحتی یک گفتگوی دوستانه شکل میگرفت و اگر هم طرف مقابل ما از پاسخ ما به چالش ها قانع نمیشد، در موضع عناد و لجاجت و اینها هم خدای نکرده قرار نمیگیره. اینها نکاتیه که در مجموع باید مورد توجه قرار بگیره و برای اون عزیزان و اعزه‌ای که قرار هست وارد بحث چالش شناسی اخلاقی فضای مجازی بشن، باید به صورت دوره های آموزشی، کارگاه ها آموزش داده بشه تا انشاءالله هم بتونن به وظیفه خودشون عمل کنن، هم انشاءالله یک تبلیغ مفید و مؤثر از دین و از اخلاق داشته باشن و انشاءالله بتونیم همه ما به کمک همه مرتبطان با فضای مجازی، به خصوص نسل جوان و نسل تحصیل کرده، انشاءالله از مزیت‌های همه فناوری‌های جدید استفاده کنیم و انشاءالله هم خودمون هم جامعه‌مون را از رذایل اخلاقی و بی اخلاقی‌هایی که به هر حال در این فضا یا با استفاده از این فضا هست هر روز دورتر بشیم. من بحثم را اینجا تمام می‌کنم. مجددا تشکر می‌کنم از صبر و حوصله شما و مخاطبان گرامی. همونطور که گفتم این فقط یک طرح بحث بود برای که انشاءالله توسط بزرگان و اساتید جدی گرفته بشه و انشاءالله به طور دقیق و اصلاح بشه، بررسی بشه و تکمیل بشه. عذرخواهی میکنم.
در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر رحمتی هستیم با موضوع دین و چالش‌های اخلاقی عصر فناوری اطلاعات، سنخ‌شناسی و مواجهه. آقا خیلی ممنون و متشکر از اینکه مباحث خیلی باشد. خوبی ارائه کردید و همونطور که شما همراهان گرامی مستحضر هستید، امروز فضای رسانه فضایی هست که همه ما با اون داریم دست و پنجه نرم میکنیم، یا بگیم داریم زندگی میکنیم. یعنی ما از وقتی که سفره پهن میشه سر سفره غذا خوردن هستیم، چیزی به نام تلویزیون روشن هست و داریم استفاده میکنیم. اگر میخوابیم آخرین چیزی که باش خداحافظی میکنیم گوشی موبایلمون هست. وقتی بیدار میشیم اولین چیز باز گوشی موبایلمون هست. یعنی تمام زندگی ما در، یعنی زندگی بشری در جامعه امروز گره خورده و تنیده شده به فضای رسانه‌ای. و مباحثی هم که آجا مطرح کردید خیلی مباحث کاربردی و خوبی بود، خیلی ممنون. من چند تا سوال رو در همین مورد مطرح کنم، از حضرت عالی انشاءالله زحمت بکشید و پاسخ بدید. آجا همونطور که فرمودید ما فضای مجازی و فناوری اطلاعات یک پدیده جدید هست. خب ما اگر بخوام با رویکرد فقهی نگاه کنیم، خب بگیم نیاز هست که فقه و فقه پژوهان بیان این مباحث رو مطرح کنن و به عنوان یک سری از احکام مبتلا به بهش پرداخته بشه و کارهای جدی نیاز هست. اما وقتی روی کرده اخلاقی داریم، خب یک سری ارزش‌ها و یک سری اصول اخلاقی و انسانی داریم که نه در کشور خاصی و نه در زمان خاصی محدود نیست. همه انسان‌ها باید این اصول اخلاقی رو رعایت کنن، چه در فضای سنتی باشه چه در فضای مدرنیته. حالا در زمانی که با هوش مصنوعی، در زمانی که با متاورس، در زمانی که با فضای رسانه‌ای برخورد داریم، آیا اون اصول اخلاقی ثابت نیست همچنان و یا نیاز هست به یک کار جدیدی صورت بگیره؟ اگر در این مورد هم توضیحاتی بفرمایید ممنون میشم.
سوال خوبی هست و سوال مهمی در واقع. چند تا نکته رو میشه بهش اشاره کرد در پاسخ به سوال شما. بحث اجتهاد فقهی رو شما فرمودید به درستی. اگر بخوایم نظیری برای این بیاریم در حوزه اخلاق، ما امروزه درباره مسائل اخلاقی مربوط فضای مجازی نیاز به اجتهاد اخلاقی داریم، حالا تعبیری که با تسامح به کار میبریم، یعنی یک نوع اندیشه ورزی اخلاقی خاص این فضا. چرا؟ دقیقاً همونطور که توی فقه یک سری مسائل جدید هست، مسائل مستحدثه هست، چگونه مجتهد فقیه بیاد پاسخ میداد به اون، با اینکه قبلا اتفاق نیفتاده، از جمله مسائل فقهی مربوط به فضای مجازی، یک سری مبانی و اصول و روش اجتهاد را مجتهد و فقیه فرا گرفته و چون روش کار و مبانی و منابع را داره، هر مورد جدید که پیش بیاد، اصلا دلیل وجود فقیه و مجتهد در هر زمان و تقلید از مجتهد زنده همین هست که بتونه تطبیق بدن این را با اون اصول. ایشو چون روش و اصول و مبانی را یاد گرفته، میاد موضوعات جدید را بر اساس اونها حکم فقهیش را میده، بعد تکلیف مقلد خودش را معلوم میکنه. ما در حوزه اخلاق درسته این بحث داریم که اصول اخلاقی ثابته و همیشه بوده، ولی امروزه توجه داشته باشید اخلاق فناوری اطلاعات و هم بحث چالش و امثال اینها زیر مجموعه اخلاق کاربردیه. اخلاق کاربردی یکی از وظایف شناخت مسائل و موضوعات اخلاقی ملموس زندگیه، برخلاف فرا اخلاق، و یکی ارائه راهکار، یعنی به هر حال نمیخواد فقط خود اینا بررسی کنه، میخواد بگه چیکار بکنید. مثلا توی اخلاق پزشکی شما فقط نمیاد بگید که اخلاق پزشکی به این معناست اینطور اونطور، نه، میخواد یک سری در دل این کدهای اخلاقی متناسب با سازمان پزشکی در بیارید، بگید که مثلا پزشک این وظایف اخلاقی ها داره، کادر درمان اینطور، آزمایشگاه اینطور و الی آخر. در حوزه اخلاق هم وقتی که اخلاق فناوری اطلاعات را زیر مجموعه اخلاق کاربردی ما بپذیریم، هدف این هست که ما بیایم و چیکار کنیم، مصداقیابی و مسئله شناسی اخلاقی رو متناسب با فناوری نشون بدیم. بله، این گاهی هست سوال مطرح میشه که خب اصلا اصول اخلاقی که همیشه یکیه دیگه، چه ربطی به فضای مجازی و غیر مجازی داره؟ اگر از منظر جایگاهش تو اخلاق کاربردی ببینیم، میبینیم فرق میکنه. ببینید یه مثال ساده تر بزنم، حفظ حریم خصوصی یک وظیفه اخلاقی، فرقم نمی کنه شما تو هر شغل و رشته یا هر زمان برید، حریم خصوصی افراد رو باید حفظ کنید، یا امانتداری یک وظیفه است. اما متخصصان اخلاق پزشکی میان امانتداری را متناسب با فضای اخلاق پزشکی و فضای پزشکی مطرح میکنن. کسانی که اخلاق شهروندی رو بررسی میکنن متناسب با شهروند، کسایی که اخلاق مثلا رانندگی رو بررسی میکنن متناسب با رانندگان و فضای اونطوری مطرح میکنن. اصل یکیه، ولی مصداقیابی و تناسب سازیش فرق میکنه. متخصصان اخلاق فناور اطلاعات هم کارشون همینه، میان میگن امانتداری در فضا و مرتبط با فضای مجازی به چه معناست، درست شد؟ مصداقهایی که میارن مثلا، لذا ما امروز نیاز داریم این که ما بگیم اصول اخلاقی ثابت است کافی نیست، باید بگیم که مثلا طراحان نرم افزار چه وظایف اخلاقی دارن، طراحان سخت افزار چه وظایفی، نمیدونم نهادهای حاکمیتی چه وظایفی، کاربران، مدیران گروه ها، کسایی که فالوان، کسایی که فالوور هم، کسایی که شهرت پیدا میکنن، کسایی که دیگران رو مشهور میکنن، اینها باید متناسب با فضا گفته بشه. به علاوه که همونطور که تو قسمت اول بحث گفتم، گاهی خود فضای مجازی مسئله سازه، یعنی اون پیوند نیورالینک و پیوند مغز انجام میگیره، خب این تا حالا نبوده، خود ماجرا جدیده، شما باید متناسب با این طرح سوال بکنید و مسئله. لذا بله، امروز هم ما نیاز داریم به کسانی که اجتهاد اخلاقی بکنن و اصول اخلاقی و ثابت بودنش کفایت نمیکنه. به علاوه که اینم تو پرانتز بگم، اصلا درباره این که آیا فناوری اطلاعات اخلاقیات جدیدی آورده یا همون اخلاق سنتی ما کافیه، اختلاف نظر هست. این بحث از اون بحثایی که تو جامعه ما باید مطرح بشه و نشده. بعضی از فیلسوفان اخلاق فناوری معتقدن که اخلاقیات جدیدی نیورده، اصول اخلاقی ثابته، در اخلاق سنتی و فعلی ما فرق نمی کنه، مصادیقش و مواردش ممکنه متفاوت باشه. اما بعضی ها میگن نه، ما شاید لازم باشه امروز تو اصول اخلاقی بازنگری بکنیم. مثال معروف که میزنن مثل دزدیه، میگن ببینید شما یه زمانی گفتید دزدی بده، غیر اخلاقیه. چرا؟ چون وقتی شما وسیله کسی میدزدید، این دیگه نداشت، این از دست میداد. اگر ماشین کسی دزدیده میشد، دیگه این ماشین از دست میره. ولی میگن امروزه درباره فضای مجازی اینطور نیست، من یه کتابی رو میام بدون اجازه صاحبش دانلود میکنم. با اخلاق سنتی میگید آقا این دزدی حساب میشه، بدون اینکه پولش رو به دیار کسب رضایت کنی مال مرد بردی. اون کسایی که میگن نه اخلاقیات زیاد، میگن نه آقا دزدی نیست، طرف فایلی که شما دانلود کردی خودش داره، خود نویسنده. اگه 1000 بار 1,000,000 بار این فایل دانلود بشه، چیزی از دست نمیداد، اون داره فایل خودش رو، کتاب خودش رو، پس دزدی حساب نمیشه. ببینید این چیزیه که متناسب با این فضا شکل میگیره. این گونه بحثا هست که باید کار بشه، دو تا دیدگاه متفاوت هست و از دو طرف هم چند تا مقاله به فارسی فکر کنم ترجمه شده، ولی متاسفانه کار جدی نشد.
پس اون اصول ثابت و ارزش‌های انسانی باید بومی سازی بشه متناسب با موضوعات.
بله مصابه. بله، یکی از کارهایی که باشه همین، یک قسمتشون اصلا بیاد اول اثبات کنید که این اصول هنوز کاربرد داره با تجربه دوندون دید. ولی بله، این
هست. اون اندیشه ورزی هم که فرمودید، خب لازمه این کار این هست که اخلاق پژوهان، یا بگیم که در حوزه فقه پژوهان و جمعی از مهندسین فنی، بله، و همه اینا با هم بشینن و اندیشه ورزی کنن و به یه نتیجه، بله، برسن. در غیر اون سر اون باز یک اندیشه ورزی نامتوازنی پیش میاد که
بله دقیقاً همینطور. این مطالعات بین رشته‌ای به خصوص توی حوزه اخلاق فناوری نیاز هست، چون که درباره بخش‌هایی از این فناوری‌ها به فارسی دست کم ممکن هیچ کتاب و مقاله‌ای نباشه. صرف این که من از یک بخشی از فناوری مثلا چت‌بات‌ها استفاده می‌کنم، یا از یه ماشین هوشمند استفاده می‌کنم، یا از ماشین خودپرداز حتی استفاده می‌کنم، این کافی نیست که بتونم مسائل اخلاقشو بررسی کنم. ببینید الان به خصوص تو بحث هوش مصنوعی ماجرا جدی شده. هوش مصنوعی درست سال‌هاست توی جوامع دیگه داره کار میشه و کار شده و تو کشور خودمون هم از نظر فنی به همچنین، ولی بخش هایش را من که میخوام از منظر اخلاقی نگاه کنم، اگر نفهمم چه اتفاقی میفته، یعنی موضوع شناسی من درست نباشه، حکم اخلاقی که میخوام بدم هم دقیق نخواهد بود. کما اینکه فقهای ما کم و بیش و گاهی مراجع این کار میکنن، مثلا بحث فضل رحم مصنوعی مطرح میشه، بحث تلقیح میشه، بحث پیوند عضو مطرح میشه، بحث تغییر جنسیت میشه، با متخصصان این فن یه گفتگوی میکنن، یعنی شما توضیح بده این داستان از چه قراره، فرایندش چه اتفاقی میفته، چگونه. وقتی این گفته شد ایشون میاد با مبانی فقهی خودش حکم را میده. ما تو حوزه اخلاق فناوری هم نیاز به این کار داریم.
خیلی ممنون آقا، متشکرم. سوال بعدی در مورد خود هوش مصنوعی که حضرت عالی هم فرمودید که اخیراً یک یافته هایی که حکایت از این هست که هوش مصنوعی حتی اگر آموزش ببیند میتواند دروغ بگوید. خب این یک ربات هست، یک ماشین و یک ربات هست که این اتفاق میفته. آیا این ماشین و ربات تعهدی داره، مسئولیتی داره؟ این رو هم اگر که
بله خوب شد که به این اشاره کردید. ببینید این دوره از اون بحثاییه که باید دربارش حداقل یکی دوتا کتاب نوشته بشه. چرا؟ چون فرق یکی از سوالات که با اومدن هوش مصنوعی مطرح شد و قبلا ما این را نداشتیم. قبلا درباره شبکه‌های اجتماعی بحث این نبود که آیا اینا هوشمندن یا نه، آیا اینا میتونن مستقل از سازنده خودشون عمل کنن یا نه. ماشین هوشمند و هوش مصنوعی که اومد این سوال مطرح شد که آیا این ماشین ها میتونن دارای اختیار و استقلال و فکر باشن یا نه. اینجا دیدگاه ها مختلفه، درست شد؟ اینجا بحثا مبنایی بعد پیامدش همین میشه که حالا اگه ماشین حین جراحی این ربات زد طرف و کشت، یا ما ماشین خودران درست کردیم راننده دیگه نداره، این در حال که داشت راننده دیگه زد به یه کسی یا یه جای ضرر زد، امثال اینها زیاده. اینجا کی مسئوله از نظر اخلاقی؟ حالا بحثای حقوقیش هم میگن آقا قانون تصویب میکنیم که اگر هم چی اتفاق افتاد کی مسئوله، اون حسابش جدا. اما نظر اخلاقی آیا خود ماشین اخلاقا باید سرزنش بشه و مسئوله، یا سازنده و طراحش، یا فروشنده، یا شرکت خدمات، یا کسی که خودش داره استفاده میکنه، یا هیچ کس؟ اینها هر کدوم مطرح اصل طرح قابل سوالی که گردید قابل طرحه که بله چه کسی مسئوله. مسئولیت اخلاقی ماشین‌های هوشمند امروز یک شاخه حتی شده در حد روبو اتیکس، یعنی اخلاق ربات‌ها یک بخشش همینه. اینها باید مشخص بشه بحث‌های مبناییش. آیا ما ماشین را دارای اختیار میدونیم یا نه؟ بعضی‌ها میگن نه، هنوز ماشین‌ها دارای اون حد از آگاهی مثل انسان نشدن. درسته ما هوش مصنوعی قوی داریم ولی این هنوز در حد انسان نیست. یا این ماشین‌ها اختیار ندارن، بر اساس اون داده‌های قبلی و الگوریتم‌هاشون عمل می‌کنن. اینجا مبنا رو باید مشخص کنیم. بعضی‌ها معتقدن نه، یه درصدی از اختیار هست. اگر ما ماشین‌ها رو دارای اختیار بدونیم و اون شرایطی که برای مسئولیت اخلاقی هست، خود ماشین مسئول میشه از نظر اخلاقی، وگرنه نه. ولی بعد حالا بس پیش میاد که اولا آیا اونا این شرایط دارن یا نه، دو اگر ماشین ها مسئول نیستن پس چه کسی مسئوله. اینها باید کار بشه، اما اصل سوال قابل طرح است.
خیلی ممنون، متشکرم. و سوال پایانی بلد. اون چه که تا به حال گفته شد من برداشتم این هست که مربوط میشه به تولیدگران، توزیعگران و حتی بگیم که تیم مهندسی و فنی. خب اینجا وظیفه اخلاقی نهادهای حاکمیتی چی هست؟ آیا نهادهای حاکمیتی هم وظایف اخلاقی بر عهده دارن یا نه و مسئولیتی شامل حال اونا هم میشه یا نه؟
بله ببینید، وقتی ما نهادهای حاکمیتی میگیم در جامعه مجموعی از نهادهای متنوع هستن که مستقیم یا غیر مستقیم مربوط میشن به حوزه فناوری و اخلاق و تربیت و امثال اینا، مثلا شورای عالی فضای مجازی، قوای سگانه، اون کمیته تعیین مصادیق مجرمانه فضای مجازی و امثال اینها که هستن. این طرف یک سری نهادهایی هم داریم که مربوط به حوزه اخلاق میشن، مثل حوزه‌های علمیه و به حوزه‌هایی که مربوط به آموزش میشن، مثل وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم. در بحث از چالش شناسی اخلاقی فضای مجازی باید همه اینها رو ما در نظر بگیریم. توی خود بحث هم اشاره کردم، ما میگیم مرتبطان، نمیگیم کاربران، چون کاربران مردم عادی یک دسته هستن و اون گروه های دیگه هم هستن. تا وقتی که اینها هر کدوم وظایفشون تفکیک نشه و همه با هم همفکری و همدلی و همراهی نداشته باشن، فضای مجازی به اون سطح اخلاقی که ما بخوایم نمیرسه. لذا نهادهای حاکمیتی هم مجموعه‌ای از وظایف رو دارن در حوزه اخلاق. بخشی از اینها ممکنه لزوماً تحت عنوان بحث اخلاقی نیاد، ولی روی اخلاق تأثیر میذاره. مثلا فرض بفرمایید که تدوین یک قانون خاص ممکنه جلوی قماربازی رو بگیره. خب ما میگیم قماربازی کار غیر اخلاقیه. از نظر قانونی من شهروند نمیتونم برم قانون وضع کنم. بذار پس باید مثلا مجلس بیاد قانونش رو تصویب کنه. از اون طرف اگه سر من کلاه رفت و درگیر این باندهای قمار شدم که دیدید چند هزار نفر شدن، بعضیاشون سرانشون رو دستگیر کردن، من نمیتونم برم با طرف گلاویز چم حق خودم بگیرم. اینجا قوه قضاییه باید بیاد از حق من دفاع کنه. پس میبینیم که مجموعه از اون طرف مثلا بحث آموزش شهروندان درباره مسائل اخلاقی است. اینجا حوزه علمی باید مثلا با وزارت علوم با آموزش پرورش هماهنگ باشه و همکاری بکنه. بنابراین این نکته کلیدی هست که چه در شناسایی چالش و چه برای رفع اونها ما باید مجموعه افرادی که مرتبطن از جمله نهادهای حاکمیتی را به طور جدی در نظر بگیریم. اینها باید بحثا مستقلن و مستوفا کار بشه. با ورود اینها هست که بسیاری از بی اخلاقی ها جلوش گرفته میشه. یه مثال حالا ساده هم بزنیم و بحث را اگر نیازی نیست که تمام کنیم. ببینید مثلا بحث این بود که کسایی که تو فضای شبکه های اجتماعی اینفلوئنسر و سلبریتی هستن، بحث مالیات گرفتن از اینا بود. خب بعضی اینا خیلی معترض داشت که چرا میخواد از مالیات بگیرید. این حالا این که بحث قانونیش یکی قانون تصویب شده یا نه، بحث اخلاقیش اینه که اگر من به عنوان کارمند عادی هر ماه وقتی میخوان حقوق من رو بدن اول مالیاتش رو کم میکنن، با اینکه حقوق من خیلی زیاد نیست به عنوان کارمند، چرا باید سلبریتی که ده ها برابر من در فضای مجازی داره درآمد کسب میکنه مالیات نده؟ این غیر عادلانه است. اینجا از منظر اخلاقی این اخلاقی نیست که ما از کارمند مالیات بگیریم ولی از اون کسی که اون درآمد رو نگیریم نه. کی میتونه به این اخلاق، به این اصل عدالت عمل کنه؟ چگونه میشه؟ اینکه قانون وضع بشه. اینجا قانون در خدمت اخلاق. ما نمیتونیم بریم یکی یقه این سلبریتی بگیریم آقا شما اخلاقا موظف پول بدی. نه، کار شهروندان این نیست و مشکل ساز میشه. اما اینجا نهاد حاکمیتی وارد میشه و با تدوین یک قانون به عدالت کمک میکنه، به اخلاق کمک میکنه. لذا بله، نهادها و چون اتفاقا نهادهای حاکمیتی چون هم امکانات و عده و عده و شعاع تاثیرشون بیشتره، اگر ورود درست و محاسبه شده و برنامه‌ریزی شده ای داشته باشن، قطعا میتونن برای اخلاقی شدن فضای مجازی کمک بکنن. البته مقدماتی داره، از جمله ایجاد اقناع و عرضم به حضورتون گفتگوی با دیگر مرتبطان از جمله کاربر، که این آره دیگه در جای خودش باید بحث بشه و انشالله به نتیجه برسه.
خیلی ممنون از شما، دست شما درد نکنه،
خواهش میکنم، لطف دارید،
قبول زحمت کردید و واقعا استفاده کردیم هم ما و هم بینندگان عزیزمون. خیلی ممنون و متشکر از اینکه همراه ما بودید و 13 نشست از سلسله نشست های دین و چالش های روز رو دنبال کردید. در پناه خداوند متعال باشید. خدا نگهدار.